روی ماه دستمال نمدار میکشم، نوک قاشق آسمونو میچشم، میپاشم ستاره ها رو سر راد که بیای قدم بذاری رو چشم. واسه اومدنت برنامه هاست، واسه اومدنت برنامه هاست، همه جاده ها آب پاشی میشه، نوک هر پرندهی شاخ گلیست، کف رودخونه هامون کاشی میشه. نازنین غزل غزل داد توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد، گل نرجس باغ تاباد، گل نرجس باغ تاباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. تو شبستون چشات پای پله های پلکت مچ مهتاب و میگیرم، تو شبستون چشات پای پله های پلکت مچ مهتاب و میگیرم، اون دمی که گرگو میشه با یه گله شقایق پیش پای تو میمیرم. من شب و به خاطراتم وصله میکنم میدوزم، من به هر رعد نگاهت گر میگیرم و میسوزم. اگه روزو خواسته باشی شبو تا تهش مینوشم، میزنم به آب و آتیش با خود خورشید میجوشم، زخم خورشیدی تن رو با شب و شبنم میبندم، اگه مقتول تو باشم دم جون دادن میخندم. تو شبستون چشات پای پله های پلکت مچ مهتاب و میگیرم، اون دمی که گرگو میشه با یه گله شقایق پیش پای تو میمیرم. تو با اون نگاه یاقی قرق سینه مایی، فاتح قلعه رؤیا، کی به فتح ما میایی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولی ین و حافظن و قائدن و ناصرا و دلیلن و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنین، شنونده های گرانقدرمون، هر کسی در هر کجا که دلش برای امام زمانش میتپه، مخاطبین داخل خارج از کشور، مخاطبین کشورهای همسایه، همه اونهایی که منتظر واقعی امام زمانمون هستن، سبد سبد این گلهای زیبا تقدیم نگاه شما. خیلی خیلی خوش آمدید. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک باشه. شما هم خیلی خوش آمدید و خوشحالیم امروز خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم تهنیت عرض میکنم این روز آسمانی و طلایی رو به همه انسان‌های آزاده و عدالت خواه، به ویژه منتظران حضرت ولی عصر علیه السلام، به بینندگان این برنامه و شنوندگان، و از خداوند میخواهم که همه ما رو مورد پسند امام زمان علیه السلام قرار بده
انشاءالله،
و بتونیم از زمین سازان اون حرکت بزرگ در پایان تاریخ باشیم
انشاءالله. خیلی روز قشنگی امروز، خیلی روز مبارکیه، خیلی روز پر نوریه، روزی که مزین شده به نام حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا. انشاءالله به برکت حضرت هر اتفاق خوبی، هر خیر و برکتی انشاءالله به سمت جامعهمون و مردم نازنینش سرازیر بشه، و انشاءالله همیشه حواسمون باشه که سر سفره حضرت نشستیم و به یمنهی روز قلبرا. آقای بهشتی امروز بحثمون چیه و قرار هست چی بشنویم انشاءالله؟
عرض به خدمت شما، خوشبختانه مردم ما درباره امام زمان علیه السلام مطالب زیادی شنیدن و میشنون. یه موضوع مهم که ذهن بشر رو همیشه درگیر میکرده آینده هست. این آینده چه خواهد شد؟ آینده جهان، آینده انسان، آینده تاریخ، آینده جامعه. خب مکاتب مختلف راجع به آینده دیدگاه‌هایی دارن. ادیان آسمانی و بزرگترین دین اسلام نگاهشون به آینده نگاه امیدبخش. علی‌رغم اینکه فساد و ظلم در جهان فراوان هست، ولی مبنای قرآن کریم این هست آینده خوشی در انتظار بشریت هست. این دردها دوا خواهد شد و این غمها به خوشی تبدیل خواهد شد. منتها بخواد اون رخ بده، اون جامعه آرمانی شرایطی داره، بدون اون شرایط رخ نخواهد داد.
بله.
امروز بنا داریم درباره شرایط ظهور به اندازه سواد کم خودمون
که چه اتفاقی باید بیفته که حضرت تشریف فرما بشن. بله. و چشممون روشن بشه. بله. به جمالشمون
انشاءالله.
خیلی خوب، خواهش میکنم. اجازه بدید
شما دعا میکنیم برای همه کسانی که در مراسم های امام زمان علیه السلام چراغانی کردن، اطعام میدن.
امسال هم حس و حال جشن ها خیلی فرق داشت، خیلی پرشورتر و خیلی زیباتر و احساس میکنم که همه مردم عزیزمون هر چه در توان داشتن آوردن که این جشن نیمه شعبان با شکوه هر چه تمامتر برگزار بشه.
شوق آفرینه.
خیلی خوب.
خب بسم الله الرحمن،
بسم الله الرحمن الرحیم.
بزرگان ما میفرماید حداقل 4 شرط باید رخ بده تا امام زمان علیه السلام ظهور بفرمایند. شرط اول یک برنامه هست. بالاخره یک کسی که میگه این نظام‌ها نظام‌های اشتباهه، غلطه، بشر رو به نتیجه نمی‌رساند، نسخه او چیه؟ برنامه او چیه؟ الان تو انتخابات مثلا یه رئیس جمهور جدیدی که می‌خواد بیاد، اولین چیزی که مردم ازش مطالبه می‌کنن
برنامه است.
برنامه.
بله.
ما ادعامون اینه که اون برنامه الان آماده است. اون رو خدا آماده کرده. قرآنه. یعنی این شرط الان تحقق یافته.
قرآن برنامه این راه داره.
احادیث زیادی هم داریم از پیامبر و از معصومین که برنامه مهدی ما قرآن هست.
خیلی هم
در قرآن کتاب آسمانی ما امیر مؤمنان فرمود الا ان هذا القرآن فاستنطقوه. مواظب باشید، هشدار، قرآن رو باید به حرف در بیاورید. ولی من براتون به طور خلاصه میگم سرفصل‌های قرآن 4 تا هست. اولینش که شاید مهمترین باشه فیه علم ما یأتی. علم آینده تو این کتاب هست. والحدیث عن الماضی و گزارشی از گذشته.
تاریخ گذشته.
تاریخ گذشته. که گذشته سرمایه است برای ما. تجربیات، تلخی‌ها، شیرینی‌ها، شکست‌ها، پیروزی‌ها، ظهور تمدن‌ها، فروپاشی تمدن‌ها. بیش از نیمی از قرآن همین حرف است. و دواء دائکم، در قرآن دوای درد بشریت است. حال درد بشریت بی عدالتی، ظلم، جهالت، گمراهی، حیرت زدگی، هر چی تصور کنید دوای درد بشر تو قرآنه. و نظم ما بینکم، این 7-8 میلیارد چگونه با هم زندگی کنن تو این کتاب آمده. پس شرط اول محقق شده است.
برنامه هست.
شرط دوم رهبری. یک رهبری که اشراف داشته باشه. چون یک حکومت ایجاد میشه واحد. الان مثلا همین جمعه آقا تشریف بیارن 7-8 میلیارد انسان هستن، اقوام مختلف، سلایق مختلف، دیدگاه های مختلف. یک رهبری لازمه که همه این جمعیت بزرگ را تحت پوشش خودش بگیره
و کنار هم جمع بیاره و تبدیل بکنه به یک امت واحد.
این خیلی مهمه. شرط دوم، این شرط هم الان هست، امام زمان علیه السلام که خدا ذخیره کرده بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ذخیره خدا اینم هست. دیدگاه‌های مترقی ادیان و اسلام و تشیعه که ناامید نشن خدا پرستان، که بگن فایده نداره. در تاریخ داره که مسیحی‌ها بعد از این که حضرت عیسی ناپدید شد چند نوبت مبارزه کردن با ظلم و ظالم، بعد میدن به نتیجه نمیرسه، رفتن دنبال انزوا و عبادت و در معابد
یه جاهای کم میارن دیگه.
ولی اینی که ما میگیم امام زمان علیه السلام به دنیا آمده، به آیت الله جوادی آمدی، موعود موجود، خیالی نیست، توهم نیست. حتی جمع زیادی از مسلمین اعتقاد دارن مهدی خواهد آمد ولی هنوز به دنیا
نیامده.
ولی شیعه اعتقادش اینه که اون شخصیت به اذن پروردگار از امام حسن عسکری علیه السلام و نرگس خاتون به دنیا آمده و در پس پرده غیبه، ظاهر نیست ولی حاضر هست. اوست که خواهد توانست دنیا را، او خدا را میشناسد، جهان را میشناسد، انسان را میشناسد، اهداف را میشناسد، قرآن را میشناسد، همه ابزار و وسائل رهبری جهان رو دارد. این دو تا شرط.
خیلی خوب.
تا حالا ما مشکل نداریم.
بله،
اینها رو خداوند فراهم کرده. اما دو شرط دیگر رو خداوند گذاشته به عهده ما. ما باید تکاپو کنیم، تلاش کنیم، زحمت بکشیم. اون دو شرط تا تحقق پیدا نکند، به فرمایش امام عسکری علیه السلام فرزندم ظهور نخواهد کرد. چیه اون دو شرط؟ یکی یاران. همین امروز ما یه جایی بودیم، گفت آجی آقا چقدر شما سخت میگی؟ خب 300 نفر چیزی نیست، خب داریم 300 نفر.
مشکل همینه دیگه.
مشکل. اما اولا یه اشتباهی ما نکنیم، یاران امام زمان علیه السلام 300 نفر نیستن، میلیون ها نفرند.
313 نفر جز فرماندهان و سران سپاه حضرتن.
چهار گروهن طبق حدیث. اون 313 نفر چهار گروهن: قاضیان، فرماندهان نظامی، مدیران، دانشمندان. که من فکر میکنم گاهی هم باید راجع به همین چهار گروه ما الان صحبت بکنیم. ما در کشورمون چند تا قاضی داریم که امام زمان تشریف بیارن، اینها میتونن در ابعاد بزرگ به کشوری مثلا یه میلیاردی مثل چین اعزام بشود. این قاضی امام زمان است، اشراف داشته باشه به قواعد، به قوانین و خودش رو ساخته باشد. من فکر میکنم شاید هزاران هزار قاضی ما باید تربیت کنیم تا در بین اونها نخبه هایی که امام زمان سوا بکنه،
یعنی قابلیت رو داشته باشن در رکاب حضرت باشن،
به طمع نیفته. چون قضاوت خیلی سخته، احادیثی که به ما رسیده شغل قضاوت خیلی سخته، خیلی دشوار، هم در تشخیص، همین که تحت تأثیر تهدید قرار ندیه، تحت تأثیر تطمیع، یه قولی کسی میده، یه چکی بهش میده. قاضیان، به جز قاضیان فرماندهان نظامی، فرمانده نظامی که میدیم راجب ابعاد جهانیش داره میدیم، یه حکومت واحد میخواد در جهان
تشکیل بشه.
چه فرماندهی میخواد، چه ویژگی هایی باید اون فرمانده داشته باشه، مکتب رو چقدر باید بشناسه، مسائل نظامی و انتظامی رو چقدر باید تجربه کرده باشه، شناخته باشه، درست تشخیص بده کجا چه کاری باید کرد. فرماندهان. گروه سوم مدیران. مدیر یعنی مثلا شهردار، فرماندار، بخشدار، وزیر. اون وزیری که امام زمان بپسنده ها، کار بلد، با تجربه، با اشراف،
دلسوز.
یعنی دلسوز، چون امام زمان علیه السلام نسبت به وزراش سخت گیره، به مردم نسبت به مردم مهربانه، نسبت به وزراش سخت گیره.
مثل حضرت امیر که تو نهج البلاغه چه عتاب‌هایی نسبت به استاندارها و عوامل خودش
داشت. گاهی تعجب میکنه چطور آبروی استاندار رو حضرت به خودش اجازه داده بریزد، به خاطر مصالحی که
تعارف نداری.
بله، تعارف نداری. حالا همین جمعه امام زمان تشریف بیارند، آیا میخوان وزیر از کره مریخ بیارن یا از بین همین جمعیت؟ و باید اون قابلیت ها شکوفا شده باشه، تجربه های رخ داده باشه. این یاران و دانشمندان. گروه چهارم دانشمندان. دانشمندان هم میتونه دانشمندان علوم دینی باشند، ما به حوزه های علمیه، به طلبه ها، به عزیزان روحانی میگیم سربازان امام زمان علیه السلام. حالا در بین این خیلی عظیم این علما چند تا هستن که تو اون 313 نفر جا بشند، اینها هدایت جهان را به عهده بگیرند، به هند، به چین، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، استرالیا، کجا اینها اعزام بشن، چون حضرت تو همون اوائل همه اینها رو اعزام میکنن.
رجوع خیلی کار سختیه.
خیلی سخته. مهدی یعنی هدایت شده و هدایتگر، میخواد یه عالمی را اعزام کند، اسلام رو به درستی با همه ابعادش باید بشناسد، چه بسا زبان اون منطقه رو باید بداند. یه عالمی که از اینجا اعزام میشه، ما الان مثلا بزرگترین حوزه علمیمون قم هست، چند تا طلبه داریم که یک زبانی غیر از زبان خودش، حرکت هایی شده ولی خیلی کمه، خیلی کمه. اولا تعداد طلبه ها الان کافی هستن، کل جمعیت طلبه ها فکر میکنم 200,000 نفر مثلا همچین عددیست،
خیلی کمه،
خیلی کمه. به اضافه این که اون توانایی هایی که باید داشته باشن، روش های تبلیغ رو بدانن، سوز تبلیغ رو، خودشون اسلام رو شناخته باشن، تفسیر قرآن، آشنایی با سیره
خود ساخته باشن،
اون خود ساختگی چقدر در احادیث آمده، از عالمی تبعیت کنید که هوای نفس نداشته باشه، مطیع امامش باشد. این ما اینطور که نگاه میکنیم هنوز خیلی باید کار بکنیم. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو. وقتی میرسید به پدرها میپرسید چند تا پسر داری، یا اگه با پسرش همراه بود یه نگاهی به اون پسر میکرم، میگو اینو بده به امام زمان، بفرست برای حوزه علمیه،
وقفش کن،
وقف امام زمان کن. حالا من الان پیشنهاد میکنم، اولا این کار خیلی کار مهمیست. شما یکی از دعاهایی که همه مردم بلدن این دعاست، اللهم عجل لولیک الفرج واجعلنی من انصاره و اعوانه و شیعته. خدایا در فرج تعجیل بفرما و مرا از یاران و از کمک کنندگان و از پیروان حضرت قرار بده. سوال، از ما چه کمکی ساخته است؟ چه کمکی میتونیم به امام زمان بکنیم؟ باید فکر کنیم امام زمان میخواد چی کار بکنه. مثلا یه کسی میخواد یه بیمارستان بسازه، ما میخوام کمکش کنیم، یه کمک اینه یه کسی زمین بده، یه کسی طرح و نقشه بچه، یه کسی اون بگه من بعضی از دستگاه ها رو میخرم،
بله.
یه کسانی بگن ما خودمون متخصص هستیم، شما بیمارستان ساخته شد،
هر کسی یه گوشه از این کار رو بگیره، در
کمک متناسب است با اون کاره،
همینطوره.
اما اگر یه پالایشگاه بخوان بسازن با نوع کمک فرق میکنه. امام زمان میخواد چیکار کنه که ما از خدا میخوایم مرا از کمک کنندگان قرار بده؟
سوال جالبیه.
یه درصد کمی الان بر دنیا حاکمند، 1% هستن، 2% هستن، همه دارایی دنیا رو چپاول کردن، استثمار میکنن، استعمار میکنن. امام زمان علیه السلام فرازهای دعای ندبه رو مردم ما آشنایی دارن، میخواد اونا رو ریشه‌کن کنه. ما میخوام کمک کنیم. خب این کار همت میخواد، مهارت میخواد، شجاعت میخواد. روایت داره در بین یاران امام زمان ترسو وجود نداره، کتاب مثلا آمریکا تهدید کرد بخواد در گوشه مثلا بخزد،
حتی دلش بلرزه،
دلش بلرزه. شجاع هستن یاران امام زمان. ما باید ببینیم امام زمان میخواد چیکار کنه. امام زمان میخواد قرآن رو پیاده کنه. پس کمک به امام زمان یعنی نشر قرآن، فهم قرآن، آموزش قرآن. امام زمان میخواد همین فقه رو، شریعت اسلامی رو در همه جهان پیاده کند. خب نفر میخواد دیگه. کمک به او یعنی طلبه های پرکار، پرتکاپو، فهیم، دلسوز، پرتعداد.
آجا مشابه همون چیزی که حضرت امیر تو نهج البلاغه تو نامه 45 به نظرم به عثمان بن حنیف فرمودن و تو نامه شون نوشتن که عینونی به ورع و اجتهاد و اخفت و صداد.
آره. کمک ما به امیر مؤمنان چیه؟ پاکی، پاک چشمی، پاک دستی، پاک دلی، پاک دامنی، اینا کمکه. الان فرزندش امام زمان علیه السلام مثل امام حسین فریاد میزند هل من ناصر؟ آیا کسی هست مرا کمک کند؟ ما میپرسیم چیکار باید بکنیم؟ یکی همینه، در زمینهای فرهنگی فعالیت کنیم.
بله.
حالا همینجا از این فرصت من استفاده کنم. خانواده ها الان بعضی هاشون پسر و دخترانی دارن که میخوان برن متوسطه دوم.
خب.
یعنی کلاس نهم الان دارن میخونن. الان دنبال انتخاب رشته هستن، بعضی میرن دنبال نظری، بعضی تجربی، بعضی انسانی. یه رشته هم وجود داره به نام علوم و معارف، تجربه کنن این کار رو، بچه هاشون ثبت نام کنن، مثل علوم انسانی هست. بعدها آینده شون خیلی شباهت داره، در دانشگاه بخوان برن یا هر جا، شبیه علوم انسانی بچه هاشون. از این طرف شبیه به درس های حوزوی هم مشترکات زیادی دارد. مقام معظم
رهبری محور معارف است.
بله، آقا فرمودن که من بچه هام رو توی این مدرسه فرستادم، میپسندم این مدارس رو. مثلا خود این یه نوع کمکی به امام زمان است که بچه من، دختر من، پسر من توی معارف اسلام. بعد اگر دیدیم یکی دو سال گذشت، عشق و میل خود اون دختر یا پسر به سمت حوزه هست و داوطلب هست، کشیده بشه به سمت حوزه. یاران امام زمان، روایت داره یاران امام زمان یکیشون میتونه با 40 نفر از دشمن دست و پنجه نرم کنه.
آدم خیس عرق میشه وقتی این روایت رو میشنوه.
یه کار بزرگی میخواد انجام بشه، یعنی قبل از ظهور هر کی هر کاری بخواد بکنه سخته، بعد از ظهور چرا دوران آسانی و آسایش و به قول بعضی با صلوات همه چیزی،
همه چی گل و بلبله،
گل و بلبله. اما قبل از ظهور باید کارهای سختی ما انجام بدیم، این یاران بخوان شکل بگیرن. قاضیان، مدیران، عرض به خدمت شما، فرماندهان، دانشمندان. دانشمندان هم عرض کردیم، یا دانشمندان دانش دینی هستن یا بقیه دانش ها، یه فیزیکدان، یه شیمیدان، دانشمند هسته‌ای، یه روانشناس، یه جامعه شناس. اینا امام زمان احتیاج داره، جزو همون 313 نفر هستن، ولی درجه یک،
بهترین های هر رشته،
بهترین هایی که اونا میتونن به بقیه دانشمندان دنیا خط بدن. این 313 تا با این کیفیت، و یعنی یاران امام زمان میلیون ها نفرن، امام زمان یار زیاد داره. اون 313 نفر اداره کنندگان جهان خواهند بود،
اعضای کابینه حضرت.
بله، خب الان فراهمن اونها؟
نیست
ظاهرن. یکی از حالا عوامل تأخیر اون حرکت همینه، اون عوامل هنوز آماده نیستن. یاران حضرت، یاران حضرت خداجو هستن، به شدت علاقمند به عبادت هستن، شب زنده دار هستن. روایت می‌فرماید یاران امام زمان شیران روز و عبادت کنندگان شبن، به دعا، به نیایش، به ذکر. دیشب خیلی از جمعیت مردم ایران در مساجد یا در خانه ها احیا گرفتن. از این جنس امام زمان احتیاج داره. خود امام زمان بنده خداست. یکی از آیاتی که درباره امام زمان علیه السلام هست، فکر میکنم آیه 55 سوره نور باشه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، خداوند به مؤمنان صالح وعده فرموده، ليستخلفنهم في الارض، اداره کره خاک را به اونها خواهد سپرد، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، و اون دین اسلامی رو که خدا ازش راضیه، که به استناد آیه 3 از سوره مائده میفهمیم همون دین اسلام علوی است. وقتی پیامبر علی ابن ابی طالب رو در قدیر خم معرفی کرد، این آیه نازل شد، الیوم
اکملت لکم دینکم
و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام
دینا،
از این اسلام من راضیم. یه چنین اسلامی در پایان تاریخ تحقق پیدا خواهد. خب، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، خوف و ترس هم برچیده میشه، همه جا امنیت حاکم میشه. خب بعد چی میشه؟ یعبدوننی، بازار بندگی خدا رونق پیدا میکند. اون چیز مهمی است. یاران امام زمان عابدند. ما الان بحثمون در هفته های گذشته تربیت
عبادی
بوده. این عبادت خیلی مهمه. موسی بن عمران که از پیامبران است که خیلی در احادیث داریم، امام زمان شبیه او هست. وقتی خداوند بهش فرمان داد که من تو را انتخاب کردم برای پیامبری، موسی بن عمران هم یه لیستی نوشت، از خدا چیزایی رو خواست. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون
اخي.
خدایا یه سینه فراخ میخوام که بتونم تحمل بکنم همه حوادث رو، مصائب رو، نیش و نوش ها رو. یه زبان گویا میخواهم که مردم حرف مرا بشنوند. یه مسیر هموار میخواهم و یه وزیری که
کمکم باشه،
کمکم کنه، اون برادرم هارون باشه. حالا سوال میکنیم از موسی بن عمران، این پیامبر انقلابی، میخوای چیکار بکنی؟ حالا یه حکومت تشکیل شد، اینو میفرماید کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. میخواهم جامعه ای که سرشار از تسبیح خدا و لبریز از ذکر خدا باشد. مسئله بندگی چیزی است که خلقت به خاطر همون شکل گرفته.
ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون.
حالا یاران امام زمان باید عاشق نماز، عاشق دعا، عاشق بندگی، فقط به فکر اون رشته خودشون نباشن. یه چنین کسانی رو امام زمان میخواد. امام زمان علیه السلام که تشریف میآورند، خب فاز اول درگیری پیش میاد با مستکبرین. بعد که آرامش پیدا شد، من نگاه کردم چند ده حدیث داریم که وقتی امام زمان استقرار پیدا میکنن، فراوان کلاس های آموزش قرآن تشکیل میشه. یعنی امام زمان میان این کتاب رو پیاده کنن. حالا یار امام زمان کیه؟ کسی که در اندیشه فهم قرآن باشه، خوندن قرآن، فهمیدن قرآن، آموزش قرآن، اون سبا قرآن. اینا کمک های ما به امام زمان است. خدایا به من توفیق ما جامعه قرآنی باشه. قصه های قرآن رو فیلم سازان به فیلم تبدیل بکنند. این حرکت هایی است که یه وقت نگاه میکنیم چرا خیلی امام زمان یار داره. یارانی که میخوان در اهداف او بهش کمک کنن. اهداف امام زمان چیه؟ عدالت، عبادت، ظلم ستیزی، علم پژوهی، چیزایی که امام زمان دنبالش هست. اینا کمک میخواد، نفر میخواد، فقط هم اون 313 نفر نیستن. زمنان خانم ها بدانن در بین اون 313 نفر، یعنی نخبگانی که اداره جهان به دست اونها خواهد بود، 50 نفر از خانم ها هستن.
همشون آقا نیستن.
همشون آقا نیستن. چقدر حدیث داریم به لحاظ دانشی بانوان در زمان ظهور امام زمان علیه السلام چقدر رشد میکنن. الان که ما فاصله داریم با ظهور، نمیدانیم اون فاصله چقدره. این مقدمات رو باید فراهم کنیم، این شرایط باید فراهم شود. شرط اول برنامه وجود داره. شرط دوم رهبری وجود داره. خداوند این ارمغان آسمانی است که
حی حاضر.
دو تا شرط رو ما باید فراهم کنیم. یکیش یارانه. 313 به عدد میدانیم که اونها درجه یک هستن. بعد از اون 313 نفر واسطه ها، یعنی مدیران میانی، تا برسد به مردم عادی. اصلا من یکی از همون مردم عادی هستم، من باید برسم به یه حدی که ظهور نزدیک بشه. اون حد من چی؟ من چیکار باید بکنم؟ عبادت کنم، دنبال علم و آگاهی باشم.
حالا قسم چهارمو دارید میگید؟
نه، هنوز
تو همون یاران هستی.
هنوز یاران. یاران رده های مختلف داره.
تا مردم.
ولی تا عموم مردم. مثلا من شغلم رانندگیه. امام زمان چه رانندگی میپسنده؟ من شغلم خاربار فروشیه.
چه کاسبی رو امام زمان میپسنده؟
چه سبک کسب و کاری میپسنده؟ باید اینا فراهم بشن تا امام زمان به ما بنازد. من یار دارم پروردگارا، یاران من همون دونه درشت ها 313 تا، هم میانی ها، هم یه جمعیت زیادی که من قبولشون دارم، اینا قابل قبولن زندگی هاشون. این خانم خانه داره، از نظر امام زمان این خانم حجابش، تربیتش، خلق و خوش، سبک زندگی قابل قبوله. این آقا مغازه داره، حلال و حرام مراعات میکنه. یعنی امام زمان چی میخواد؟ همین شریعت اسلام رو. من یه طلبه هستم، امام زمان چه طلبه ای رو میپسنده؟ چه دکتری رو میپسنده؟ اینها به تعداد کافی باید فراهم بشود تا اون حکومت تشکیل بشه، تا اون حرکت. و اما چهارم، آمادگی جهانی.
همه جهان
بله؟
با هم به همون سمت و سو حرکت بکنن.
آماده بشن. آماده بشن یعنی چی؟ یعنی اولا سرخورده بشن از مکاتبی که دیدن، سرخورده بشن از حکومت‌هایی که تجربه کردن، ناامید بشن از خودشون. اینا آمادگیه. و ضمناً یه روزنه‌هایی از این سمت جهان به اون سمت باز شده باشه، اونو ما باید این کارو بکنیم.
یعنی چی؟
یعنی ما به دنیا بگیم ما این برنامه رو داریم، میتونه دنیا رو اداره کنه، قرآن اسمشه و ما این رهبر رو داریم، امام مهدی اسمشه. الان ما خیلی کم کاری داریم.
یعنی این بشارت رو ما بدیم.
بله.
تا اون زمینه رو آماده بکنیم.
زمینه رو آماده بکنیم. یعنی عزیزانی که میتونن از وسایل ارتباط جمعی استفاده بکنن، میتونه سایت تشکیل بده، به چند زبان خارجی مسلطه، بیاد قرآن رو به مردم جهان معرفی کنه و امام زمان رو، اون رهبر جهانی رو. ما الان کوتاهی داریم توی زمینه. چقدر تونستیم این کار رو بکنیم؟ 2 سال پیش رهبر عزیز انقلاب به جوانهای کانادا و اروپا فرمودن بیاد همه قرآن رو بخونید. ما به دنبال این حرکت چه کاری کردیم؟ یعنی الان فرض بکنیم این جمعیت 7 میلیاردی چقدر اطلاع دارن که یه دینیست، یه چنین آمادگی داره، این برنامه داره، رهبرم داره. این آمادگی رو ما باید به وجود بیاریم.
هر کسی در هر جایگاهی که هست در حد وسع و توان خودش
این کارو
هر میکنه. چی در توان داره بذاره بسن
برای معرفی قرآن
و معرفی امام
و
زمان.
معرفی امام زمان. اما خودمون در شناخت امام زمان کسری داریم، نقص داریم. خودمون در شناخت قرآن.
و متاسفانه یه چیزی که خیلی بده اینه که اگر یک نفری راجع به امام زمان یا مباحث مرتبط با مهدویت یه سوال از ما بپرسه، فقط با سرمون بزنیم پایین.
خب نقص ما هست، یعنی کوتاهی داریم. شما نگاه کنید زمان امیر مؤمنان علیه السلام، قرآن داره، خود امیر مؤمنان هست، آمادگی نیست. این آمادگی چیز مهمیست. یعنی مردم دنیا به این نتیجه برسن الا ولا بود این قانونه که ما رو نجات میده، فقط و فقط این رهبر است که ما رو نجات میده. یک کسی باید به اطلاع اونها برساند. خوشبختانه اسلام خواهی الان در دهه های گذشته خیلی نوید بخشه، ولی همچنان ما کمکاری داریم. توی یکی از خیابون های قم می رفتیم با جای قرائتی، یه عالم سیدی از دور می آمد. آقای قرائتی ازش پرسید آقای طباطبایی مدتی ندیدم شما را. ایشون گفت من برزیل هستم.
آها، رفته بود اونجا تبلیغ.
برزیل توی روزنامه خوندم برزیل چند میلیون مسلمان داره، عالم ندارن. رفتم اونجا، زبان اونجا رو یاد گرفتم، خودم رو وقف اونجا کردم، مسجد ساختیم، رادیو چی کار کردیم نمیدونم.
آفرین.
امام زمان یه چنین کسانی رو میخواد. مسلمان هست ولی از اسلام جز نامی.
یه وقتای آقای بهشتی توی یک نقطه دور افتاده، از یک قاره دور افتاده مثلا میبینی یک عالم خود ساخته میره اونجا و بعد یک جمع کثیری از شیعیان و محبان حضرت رو تکثیر میشن.
تاجر، ما در تابستان بحث سفر و مسافرت رو گفتیم. بله. چه کشورهایی هستن که تجار ایرانی یا غیر ایرانی، مسلمان، شیعه، اینها به قصد تجارت رفتن ولی فرهنگ رو هم همراه خودشون بردن. و چقدر تاجر در
اینجا برق بر میگرده یه دفعه.
یعنی این رسالتی است که به عهده همه ما هست. هر کسی، همین که شما میفرمایید، تو هر جایگاهی که هست بنشین فکر کنه. الان فضای مجازی ظرفیت، ما از این فضای مجازی برای معرفی قرآن، یک معرفی امام زمان علیه السلام چه کار کردیم؟ یه وقتی من و چند تا از دوستان تصمیم گرفتیم، این قصه مثلا مال 15-16 سال قبله، تصمیم گرفتیم یه سایتی برای امام مهدی علیه السلام مثلا
را بندازیم.
بعد گفتیم ببینیم بهایی هم سایت دارن، 500 تا سایت دارن. یعنی دشمن امام زمان
اونا دارن کار میکنن
فعال. ما حرکت لاک پشتی میکنیم، اونها حرکت پرشتاب میکنن. ما برای معرفی یک قرآن، حتی از همون روحانی قرآن، این جوان دانشگاهی یا این طلبه میتونه به زبان فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، ترکی، استانبولی، اردو قرآن رو آموزش بده. یه فضای مجازی باز میکنه، اهالی دنیا، جوانها، دخترها، پسرها، ما یک کتابی داریم به نام قرآن. من میتونم در 10 جلسه روحانی این کتاب رو به شما یاد بدم، یا روانخانیش رو، یا زیباخانیش رو. بعد میریم سراغ فهم. فهم این کتاب، این کتاب چند تا کلمه داره، این کلمه ها چه مفاهیمی دارن، یا آیات برگزیده، من میتونم به شما آموزش بدم، یا مبانی قرآن، قصه های قرآن، قرآن و طبیعت. من نگاه میکردم بیش از 3000 حدیث ما درباره امام زمان علیه السلام داریم. نگاه میام چقدر حدیث داریم در زمان امام زمان علیه السلام. محیط زیست، بهترین بهره برداری از محیط زیست و نگهداشت محیط زیست زمان امام زمان علیه السلام.
به به، چه روزگار دیدنی میشه.
خیلی دیدنی است. روایت داره که کسی سفر میکنه از این شهر به اون شهر، یه جایی که غیر سبز باشه پیدا نمیکنه پاشو بذاره. همه جا سرسبز، خرم، معادن و بهترین شکل مورد بهره برداری قرار گرفته. اینه که این ماجرای آماده کردن مردم دنیا، این به عهده ماست. دو کار به عهده ماست. یک، یاران. بله. یاران امام زمان در رده های مختلف باید آماده بشن. دو، آمادگی جهانی.
حاجی بهشتی، یه نکته هم که نباید ازش غافل شد، نقش خانواده ها و پدر و مادر در تربیت فرزندانی با این معیارها و با این تراز خیلی مسئله
مهمه. یعنی تربیت مهدی باور.
آره.
یا مهدی یاور. از همون اول در صدر اسلام پیامبر از بس برای اهمیت جهاد سخن می گفتن، یک کسانی ازدواج که می کردن نیتشون این بود خدایا به ما فرزندانی بده، این فرزند رو بزرگ کنیم برای مبارزه با باطل، برای حضور در جبهه حق علیه باطل. الان خیلی ها هستن اصلا از همون اول نام بچهشو میذاره مهدی. من نیت کردم این بچه وقف امام زمان بشه. از همون کودکی هم
همونجوری هم شخصیتش رو شکل
میده. تا این بچه بزرگ شد افتخار میکنه در هر جا که هر شغلی داشت، میگه من میخوام در خدمت امام زمان باشم.
بسیار خوب، خیلی خوب. قطعه گم شده ای از پر پرواز کم است، 11 بار شمردیم. یکی باز کم است، این همه آب نه از جاری اقیانوس است، عرق شرم زمین است که سرباز کم است. انشالله جزء سربازان و یاوران و سرداران حضرت باشیم و انشالله به اون سمت و سو حرکت بکنیم. حاجی بهشتی، این روزها یکی از نقاط دیدنی کشورمون، یکی از اون اماکن بسیار بسیار مقدس، مسجد مقدس جمکرانه که این مسجد گره خورده با نام و یاد حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، خوش به حال همه اونهایی که امروز تو اون حال هوا هستند و نفس میکشند و انشالله ما رو هم دعا بکنند، مثل برادر عزیزمون علی آقا اسماعیلی که بهشون سلام میکنم و ارتباط ما با مسجد مقدس جمکران برقرار شده. سلام، خیلی خوشحالی که از استودیوی سمت خدا با مسجد مقدس جمکران ارتباط گرفتیم و علی آقا اسماعیل رو می‌بینیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار عزیز و گرانقدر آقا نجم‌الدین شریعتی و همچنین عرض سلام دارم محضر کارشناس گرانقدر و دوست داشتنی حاجی بهشتی و همچنین سلام ویژه خدمت اهالی سمت خدا، بینندگان ارجمند این برنامه که هر روز نگاه مهربانشون رو این لحظات همراه میکنن با این برنامه و عزیزانی که از طریق شبکه 3 سیما با ما همراه هستن. اجازه بدید که یک تبریک جانانه عرض بکنم خدمت شما، خدمت مردم عزیزمون. این روز خیلی قشنگ و نورانی و باصفا، روزی که منصوب است به نام نامی مولا و آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، روزی که دل حضرت نرجس خاتون شاد هست، دل وجود نازنین آجانمون امام حسن عسکری، دل صدیقه طاهره فاطمه زهرا و اهل بیت عصمت و طهارت شاد هست از این روز مبارک و از این روز مولود بسیار نورانی. و بهتر بگم که همه عالم وجود، عرشیان و فرشیان شاد هستن از آمدن عزیز دل زهرا، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. امروز هم در این فضای نورانی و ملکوتی مسجد مقدس جمکران هستیم. آقای شریعتی عزیز، دوستان خوب سمت خدایی، جاتون خیلی خیلی خالی هست. در مسجد دوست بوی جان پیچیده است، در مسجد دوست بوی جان پیچیده است، انفاس خوشش به جمکران پیچیده است. امروز در این محفل نورانی ما عطر خوش صاحب الزمان پیچیده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اجازه بدید من از این لحظه که ارتباطمون برقرار شده و از حال هوای مسجد مقدس جمکران برای شما گزارش میدم، قدری برگردیم به شب گذشته و روز گذشته که واقعا حال هوای عجیبی در مسیر جمکران مقدس حکم فرما بود و خیلی مشتاقان و منتظران امام زمان علیه السلام مثل یک سیل خروشان در حال سرازیر شدن به مسجد مقدس جمکران بودن و اون حال هوای پیاده روی نجف تا کربلا رو ما به عینه روز گذشته و دیشب در مسیر حرم تا جمکران مقدس شاهد بودیم. مخصوصا این که در مسیر راه موکب‌های فراوانی بود و همه پذیرایی می‌کردن از عزیزان زائر، از عزیزان نمازگزار، اونایی که با پای پیاده، با پای برهنه این مسیر عاشقی و دلدادگی رو طی می‌کردن. دقیقاً آقای شریعتی عزیز همون حال هوای نجف تا کربلا و اتفاقاً همون موکب‌هایی که رفتن خدمت می‌کنن در مناطق سیل زده، بخشی از همون موکب‌ها در مسیر راه قم تا جمکران عزیز قرار گرفته بودند و خدمت می‌کردند به مردم. الان هم که شما تصاویر رو ملاحظه می‌فرمایید، مراسم مولودی خانی هست. بله دوستانم یه تصویر خیلی زیبایی رو از مسیر حرم تا حرم و بلوار معنوی پیامبر اعظم هم برای شما نمایش دادن که اون سمت حرم نورانی و ملکوتی کریمه اهل بیت و سمت دیگر هم مسجد مقدس جمکران. الان هم که مراسم مولودی خانی و جشن برپا هست، لحظاتی پیش اقامه نماز جماعت به امامت مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی سبحانی برپا بود و امروز هم بعد از ظهر مراسم برقرار هست، زیارت آل یاسین. امشب یه مراسم خیلی قشنگی هست در جمکران مقدس که هر سال من توفیق داشتم تجربه حضورش رو داشتم و مراسم شکرگزاری هست. جمع زیادی از خادمین و خدمتگزاران مسجد مقدس جمکران با همون لباسهای خادمی خودشون، با اون پرها و شمدونیای قشنگی بر روی دست دارن، میان روبروی مسجد اصلی، مسجد مقام، و شکر خدا رو به جا میارن از اینکه خدا بهشون توفیق داده شبانه روز این چند روز خدمت بکنن به عزیزان زائر و نمازگزار در مسجد مقدس جمکران. خیلی خوشحال شدم که این ارتباط برقرار شد و دلهای عزیزان بیننده رو گره زدیم به جمکران مقدس، گنبد فیروزه‌ای و گلدسته های دلربا. انشالله که نصیب همه عزیزان بشه. البته خیالشون راحت باشه مثل همیشه اون وعده هایی که شما و عزیزان کارشناس در سمت خدا دادن که هر جای معنوی و زیارتی بریم به یاد دوستانمون باشیم، ما هم به یادشون هستیم. اینجا دو رکعت نماز عاشقی در مسجد مقدس جمکران به نیابتشون خواهیم خوند و حسن ختام این ارتباط تصویری و تلویزیونی فرازی باشه از دعای عهد و با شما خداحافظی بکنم. اللهم انحال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر و البادی. اللهم ارنی طلعت الرشیده و القرة الحمیده و اکفل ناظری بنظرت منی الیه و اجل فرجه و سهل مخرجه. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. آقا نجم‌الدین عزیز، دوستان خوب سمت خدایی، خدا نگهدارتون.
خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم از علی آقای اسماعیلی عزیزمون. بسیار زیبا توصیف کردن حس و حال مسجد مقدس جمکران رو و چه خوب گفت که چون این که عطر تنت در رواق‌ها جاری است، چگونه گل نکند بغض جمکرانی من. انشالله وقتی آقا به جمکران دل همه ما قدم بگذارن و انشالله دلمون رو روشن بکنن. بسیار ممنون و متشکرم از همه دوستانی که دست به دست هم دادن که این ارتباط برقرار بشه و دلهای ما گره بخوره به حال و هوای معنوی مسجد مقدس جمکران در سال روز ولادت با سعادت حضرت صاحب عصر و زمان، پدر مهربان، حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا. خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه دوستانمون. با احترام همراه شما هستیم. ادامه بحث جای بهشتی عزیز رو بشنویم. من کتابی هم میخوام معرفی بکنم ان شاء الله.
ربطه میخوریم به حال این جمعیتی که دیشب من گزارش رو میشنفتم از سر تا سر کشور آمدن.
چقدر عاشقانه اومدن اونجا.
واقعا حتی از همین مناطق سیل زده از استان اصفهان، غرفه های مختلف از سراسر کشور آمدن. خود همین حرکت یه نوع معرفی است، مثل حرکت اربعین که علامت سوالی پیش میاد برای جهانیان،
چه خبره؟
این چه خبره؟ اینجا خود این حرکت یک حرکت فرهنگی درسته که این جمعیت میلیونی که استاندار قم اعلام کرده که بیش از 3 میلیون نفر در قم برای این حرکت حضور پیدا کردن نوید بخشه. قبطه میخوریم به حالشون انشاءالله که بتونیم ما هم قدمی برداریم یا سخنی بگوییم.
بسیار عالی، خیلی خوب. حتما دوستان اونجا نائب و زیاره و دعاگوی ما باشند و حتما یاد میکنین از همه هموطنانی که در حادثه سیل اخیر دچار آسیب شدند و انشاءالله برای خروج اونها از این وضعیت دعا بکنند و انشاءالله حضرت ولی عصر هم عنایت خاص و ویژه خودش رو دریغ نکنند از مردم عزیز و شریفمون. من میخوام یک کتاب معرفی بکنم قبل از اینکه بخش دوم صحبت های جای بهشتی رو بشنویم. خیلی ها پرسش و پاسخهایی رو دنبالش هستند راجع به مهدویت و این آفتاب مهر بسیار کتاب خوبی است. کار بله دوستانمون در مرکز تخصصی مهدویت که تحت اشراف آجای قرائتی عزیزمون هم هست، 110 پرسش و پاسخ مهدوی است. اونهایی که سوالاتی در ذهنشون ایجاد شده و یا در معرض این سوالات قرار میگیرن یا در معرض شبهات، برای پاسخ دادن به اون شبهات میتونن به این کتاب مراجعه بکنن. سوالات خوب و جوابهای بسیار بی‌نظیر. آجای بهشتی خدمتتون هستم.
ولی که نکاتی که ما باید بهش توجه داشته باشیم همین آسیب شناسی مهدویت. از وقتی که غیبت رخ داد پیشبینی هم میشد، حتی پیامبر عزیز ما که غیبت امام عصر را پیشگویی کردن آسیب هاش را هم فرمودن. کسانی ممکنه به دروغ ادعای مهدی کنن. در طی این 1400 ساله خب مهدی علیه السلام دشمن زیاد داره، حکومت ها و قدرت های ظالم نقطه مقابلش هستند، شبهه ایجاد میکنند. از رسالت های حوزه های علمیه که پاسخگویی به همین شبهاته. کسانی ادعای دیدار امام زمان، مشاهده امام زمان یا فلان پیغام رو دیدن امام زمان علیه السلام شدنیست. در همین دعای عهدی که اشاره شد یه فرازش اینه: اللهم ارن الطلعه الرشیده، خدای اون خورشید تابناک رو به من نشان بده. اما یک کسی بیاد ادعا بکنه که من ارتباط دارم، این راهش بسته شده. شخصیت‌های بزرگی امام زمان علیه السلام رو دیدن، پنهان می‌کردن، بسیارشون بعد از اینکه از دنیا رفتن مردم اطلاع پیدا کردن. خب این کتاب من نگاه کردم این هفته، کتاب خیلی خوبی است. از بین صدها سوال در دو جلد، این یک جلدشه، به 110 پرسش که بیشتر شایع، مردم این پرسش ها رو زیاد میپرسند. بعضیش خیلی پرسش های مهم و اساسی است. موضوع منجی گرایی در ادیان دیگر مثل مسیحی ها، یهودی ها، بودایی ها، ادیان زمینی، ادیان آسمانی و اینکه فطریس این موضوع. همه مردم جهان بخواهیم یا نخواهیم چشم انتظار یک منجی هستن، منتها اسمهای مختلفی براش میذارن. شیعه اعتقاد داره اون شخص الان هست، مشخصاتش مثل اینکه پیامبر اسلام به عنوان منجی توسط ادیان سابق بشارت داده میشد، خود پیامبر اسلام و امامان ما هم از اوصیا 12مینشون رو بشارت دادن. شناخت این شخصیت برای ما، برای بچه های ما خیلی مهمه.
به چقدر آدم امیدوار و دلگرم میکنه واقعا.
امید اگر نباشه کشاورز کشاورزی نمیکنه، ماهیگیر ماهیگیری نمیکنه، مغازه‌دار سر شغلش نمیره. این امید چیزیست که خدا از روی مهرش برای ما ایجاد کرده. ما الان یکی از افتخاراتمون باید این باشه، سرباز امام زمان باشیم. سربازم کارش متناسب با همون سربازیشه.
بله.
باید دوباره برگردیم ببینیم امام زمان چه کاری میخواد بکنه، ما تو اون کار سربازی کنیم. رسالت های امام زمان، اهداف امام زمان علیه السلام رو بشناسیم. عدالت، عبادت، شریعت، پیاده کردن احکام شریعت، رساندن انسان ها به حق و حقوق خودشون، این کارهای مهمی است که امام زمان میخواد بکنه. از چیزهایی که بعضی از بزرگان ما مثل اون عالم بزرگ اصفهانی کتاب مکیال و مکارم رو در دو جلد نوشته،
بله،
رابطه عرفانی و معنوی ما با امام زمان علیه السلام. به ما یاد دادن ائمه میتونید مشکلاتتون رو با امام زمان در میان بگذارید، خود امام زمان فرموده که من فراموش نمی کنم شما را، مواظب شما هستم، مراقب شما هستم،
حواسم بهتون هست.
چه در مسائل شخصی، مثل اینکه پدر شیخ صدوق یه نامه ای می نویسد در دوران غیبت صغرا برای امام زمان علیه السلام که من بچه دار نمیشم، بچه میخوام. امام زمان علیه السلام دعا میکنن شیخ صدوق رو خدا این فرزند رو بهش میده. چه در مسائل شخصی، ما اختلافی تو خونمون هست، کدورتی هست، مشکلی وجود داره در کسب و کاسبی من، چه در مسائل بزرگ و اجتماعی.
احساس میکنم جای بهشتی ما واقعا راهو گم کردیم، یعنی اینجا شاید جای این بیت باشه که ای خواجه درد نیست ولی کن طبیب هست.
هست؟
آره ما غافلیم.
الان وزیر ما، شهردار ما، مدیر ما، یکی از راه‌هایی که میتونن راه پیدا کنن از امام زمان علیه السلام راهنمایی بگن ارتباط با امام زمان است. دو جلد کتاب مجموعه دعاهایی است که ائمه به ما یاد دادن برای ارتباط با امام زمان علیه السلام. تو این دعاها اهداف امام را، مطالبات امام از ما را، راهنمایی‌های امام را می‌بینیم، می‌خوانیم و توسل پیدا می‌کنیم به این شخصیت. مسجد جمکران هم مثل مسجد سهله، مثل مسجد کوفه، پایگاه‌هایی هستن که ما راحت‌تر می‌تونیم با اون امام عزیز
ارتباط برقرار کنیم.
دیروز داشتم خاطرات مقام معظم رهبری رو می‌خوندم، ایشون در دیدارشون با یه خانواده شهید ارمنی از اون مادر شهید می‌شنون که ایشون برای آقا تعریف میکنن که من به حضرت ابوالفضل خیلی علاقه دارم، تو مراسم شرکت میکنم و اخیراً هم چند هفته از جمکران میرم.
چه خوب.
آقا چقدر ایشونو تشویق میکنن و همونجاست که میفرماید منم یه شعری برای امام زمان علیه السلام گفته بودم، رفتم مسجد جمکران و اون شعر رو در خلوت خودم با امامم زمزمه کردم. یکی از دوستان من میگفتن که در مسجد جمکران بودم، یهو در باز شد، دیدم امام خمینی وارد شدن تو همین سالهای پس از انقلاب.
بله.
یعنی مراجع ما، علمای ما، رهبر عزیز انقلاب به این نقطه نظر دارن. خود رفت آمده به این مسجد و خوندن اون نماز و دعاهایی که به ما یاد دادن، مثل زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین رو مقید باشیم بخوانیم، مثل دعای ندبه که مزامین دعای ندبه بیشترش اهدافی است که امام زمان علیه السلام پیش رو دارن، کمککار میخوان.
دعای عهد.
دعای عهد.
بله.
رحمت خدا به روح بلند امام خمینی. روزی که از دنیا رفت، یعنی مفاتیح بالا سرشه، یه کاغذی لای مفاتیح در خاطرات حضرت امام هست، ثبت شده. دیدن دعای عهده. که مستحب 40 روز متوالی اگر کسی بخواند وقتی امام علیه السلام ظهور میکنن او زنده میشود. دن امام مثلا اونجا نوشته 27 روز خواندم. یعنی اقتدا کنیم به رهبرانمون و از این راه هایی که خود ائمه به ما یاد دادن با امام زمان علیه السلام ارتباط برقرار.
انشاءالله. حاجای بهشتی خیلی روز خوبی بود، روز عید خدمت شما و خدمت دوستان عزیزمون. باید خداحافظی بکنیم، فردا انشاءالله به حضور جای فرحزاد خدمتون میرسیم. این دعایی که امام رضا علیه السلام تعلیم فرمودن که برای امام زمان بخونیم، دیروزم خوندیم و گفتیم که بعد از دعایت در مفاتی میتونید ببینید، حسن ختام برنامه امروز ماست. می نویسم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد انشاءالله.
خیلی ممنون از همه بینندگان، شنوندگان، التماس دعا.
خدا حفظتون بسه.
العابد عنده واعظه من شر جميع ما خلقت وبرأت وانشأت وصورت واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به واحفظ فيه رسولك وآباءه أئمته ودعائم دينك واجعله في وديعتك التي لا تضيع وفي جوارك الذي لا يخفر وفي منعك وعزك الذي لا يغهر وآمنه بأمانك الوثيق.